بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، به بخش دوم برنامه جهان فرهنگ و اندیشه خوش آمدید. در بخش اول امیر مصدق کاتوزیان همراه با شما بود، با تشکر از او و با سپاس از شما که تا اینجا ما را همراهی کردید. در یک ساعت آینده من شیرین فامیلی همراه با شما خواهم بود، با این امید که باز هم با ما بمانید. یادآوری می کنم برنامه جهان فرهنگ و اندیشه هر روز در دو بخش و در ساعت سوم و پنجم رادیو آزادی پخش می شود. امروز پس از شنیدن تازه ترین رویدادهای ایران جهان، ابتدا بخش چهارم از مجموعه داستانهای عاشقانه خسرو و شیرین را به روایت دکتر صدرالدین الهی خواهیم شنید. آنگاه با دکتر محمود خوشنام در برنامه شعر در آینه موسیقی همراه خواهیم بود. سپس گفتگوی همکارم بهنام ناطقی را با دکتر مهدی بزرگ مهر، پژوهشگر و رئیس مؤسسه مطالعات خاورمیانه در آمریکا می‌شنویم. اما قبل از همه اینها آخرین خبرهای ایران و جهان از مینا بهار است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا به قطعنامه رأی داده است که مطابق آن تغییراتی در نحوه تحریم عراق صورت خواهد گرفت. به موجب این قطعنامه فهرستی از کالاهایی که مصرف دوگانه نظامی و غیر نظامی میتواند داشته باشد تهیه میشود و کالاهایی که در این فهرست نباشد میتواند سریعتر به عراق تحویل داده شود. سوریه در آخرین لحظات علارغم مخالفت قبلی به این قطعنامه رأی مثبت داد. به گفته مقامات پلیس ایالت کشمیر هند، بیش از 30 نفر در حمله تندروان اسلامی به یک اردوی نظامی کشته شدند. رئیس پلیس این ایالت میگوید 3 نفر موقع پیاده شدن از اتوبوسی در نزدیکی جامو شروع به تیراندازی کردند و سپس 7 سرباز، 3 نفر از همسران آنها و 3 کودک را در بخش‌های مسکونی اردو به قتل رساندند. حمله کنندگان خود بر اثر تیراندازی متقابل سربازان کشته شدند. آمریکا این حمله را به عنوان اقدامی تروریستی محکوم کرده است. وزیران خارجه 19 کشور عضو پیمان ناتو مذاکرات دو روزه‌ای را در ریکیاویک پایتخت ایسلند آغاز کردند. در این جلسات طرح پذیرش اعضای جدید به این سازمان و جزئیات تشکیل شورای جدید پیمان ناتو روسیه مورد بحث قرار می‌گیرد. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل در پارلمان این کشور عملیات نظامی ارتش را در کرانه غربی موفقیت‌آمیز خواند. آقای شارون اضافه کرد اما مأموریت ریشه‌کن کردن تندروان فلسطینی پایان نیافته است. نخست وزیر اسرائیل که در پارلمان این کشور در توضیح مواضع خود در مورد تأسیس دولت فلسطینی 2 روز بعد از رأی کمیته مرکزی حزب لیکود در مخالفت با تأسیس چنین دولتی سخنرانی می‌کرد، بدون اشاره به موضوع تأسیس دولت فلسطینی رهبری تشکیلات فلسطینی را فاسد و تروریست خواند و گفت تا زمانی که این نظام فاسد ترور اصلاح نشود و تشکیلات فلسطینی خود را تغییر ندهد، حرفی از صلح نمی‌تواند در میان باشد. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرده است حیدر علیف رئیس جمهوری این کشور روز شنبه برای گفتگو با محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران به تهران می رود. انتظار می رود دو طرف توافقنامه همکاری و دوستی امضا کنند. سفر آقای علیف در حالی صورت می گیرد که دو کشور بر سر رژیم حقوقی دریای خزر اختلاف نظر دارند. سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران روز سه‌شنبه از محکومیت 5 نفر از بازجویان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بر اساس اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح، این متهمان به حکم شعبه 3 دادگاه نظامی 1 تهران به 1 تا 5 سال حبس و شلاق محکوم شدند. اتهام این افراد که در اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح نامی از آنها برده نشده، اذیت و آزار و اهانت به شکاد عنوان شده است. بر اساس همین اطلاعیه دادگاه این متهمان به صورت غیر علنی برگزار شده است. در این اطلاعیه اضافه شده است که محکومان و وکلای مدافع آنها به رأی صادره که غیر قطعی بوده اعتراض داشتند و تقاضای تجدید نظر کردند. وزارت کشور ایران شرایط ثبت نام داوطلبان نمایندگی انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان را اعلام کرد. در اطلاعیه وزارت کشور آمده است ثبت نام داوطلبان نمایندگی انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابی خلخال و کوثر در استان اردبیل و سنقر در استان کرمانشاه از 28 اردیبهشت آغاز می‌شود و به مدت 7 روز ادامه خواهد داشت. ثبت نام از داوطلبان نمایندگی در حوزه‌های انتخابی یزد و اردبیل هم از 8 خرداد ماه به مدت 1 هفته انجام می‌شود. در اطلاعیه وزارت کشور شرایط نامزدها از جمله اعتقاد و التزام عملی به اسلام و جمهوری اسلامی، ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه، حداقل مدرک فوق دیپلم و حداقل سن 30 سال و حداکثر 75 سال اعلام شده است. ثبت نام از نامزدهای انتخابات میاندوره مجلس خبرگان هم در استانهای یزد و اردبیل همزمان با ثبت نام از نامزدهای مجلس شورای اسلامی انجام می‌گیرد. حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان میگوید پادشاه خان زادران والی ولایت پکتیا در شرق افغانستان تا 4 شنبه فرصت دارد تسلیم شود. در غیر این صورت اگرچه دولت مایل نیست ولی علیه او به زور متوسل میشود. والی پکتیا و طرفدارانش متهمند که ماه گذشته برای پس گرفتن گردیز مرکز این ولایت به آنجا راکت پرتاب کردند که در نتیجه آن حداقل 115 نفر کشته شدند. وزیر قبایل و سرحدات افغانستان امان الله زادران از گزارش‌های مربوط به اذیت و آزار پشتون‌ها در شمال این کشور ابراز نگرانی کرده است. آقای زادران از دولت موقت انتقاد کرد که اقدامی در جهت توقف این وضع نکرده است. یک گروه بین‌المللی که در جهت از میان بردن رشوه‌خواری فعالیت می‌کند، در گزارشی با عنوان رشوه دهندگان در سال 2002 می‌گوید شرکت‌های روسی و چینی در صدر فهرست شرکت‌هایی قرار دارند که به مقامات و مسئولان خارجی رشوه پرداخت می‌کنند و یا پیشنهاد پرداخت آن را می‌دهند. گروه شفافیت بین‌المللی که مقر آن در برلین است همچنین می‌گوید شرکت‌های تایوانی، کره جنوبی، ایتالیایی، هنگ‌کنگی، مالزیایی، ژاپنی و آمریکایی در ردیف بعدی قرار دارند. رؤسای جمهوری‌های روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان همکاری‌های امنیتی میان کشورها را در جلسه‌ای در مسکو مورد بحث قرار دادند. یکی از موضوعات مطرح تشکیل دفتر نظامی مشترک زیر فرماندهی روسیه است. وزیر خارجه روسیه ایگور ایوانوف تشکیل چنین فرماندهی را برای مبارزه با حضور احتمالی طالبان و افراد القاعده در جمهوری‌های عضو ضروری دانست. نمایندگان جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان به مذاکرات خود بر سر منطقه قره‌باغ ادامه دادند. این مذاکرات با نظارت نمایندگان فرانسه، روسیه و آمریکا به عنوان اعضای گروه مینسک در نزدیکی پراگ، پایتخت جمهوری چک، در جریان است. و اعضای اتحادیه ایگ متال آلمان، بزرگترین اتحادیه صنعتی این کشور، امروز هم به اعتصاب خود ادامه دادند. قرار است مذاکرات روز 4 شنبه سر گرفته شود. حدود 13,000 نفر از اعضای این اتحادیه در ایالت بادن-وورتمبرگ امروز را در اعتصاب به سر بردند و اعتصاب در برلین دومین روز خود را پشت سر گذاشت. اتحادیه ایگ متال خواهان 6.5% افزایش دستمزد و کارفرمایان پیشنهاد 3.3% افزایش دستمزد را دادند.
آخرین خبرهای ایران و جهان را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از مینا بهارمست. داستان خسرو و شیرین یکی از دلانگیزترین داستان‌های عاشقانه منظوم ادبیات کهن فارسی است از حکیم نظامی گنجوی. که بخش‌هایی از این داستان پرشور را در روزهای گذشته به روایت دکتر صدرالدین الهی شنیدید. صحنه شستشوی شیرین در آب چشمه که حکیم نظامی گنجوی آن را به زبانی منظوم به تصویر درآورده است، به گفته بسیاری از منتقدین به یکی از زیباترین قطعات ادبی در آثار کهن فارسی تعلق دارد. دکتر صدرالدین الهی امروز در بخش چهارم داستان خسرو و شیرین از جمله برایمان از این صحنه حکایت می کند.
خسرو محبوب پدرش هرمز است، اما حسودان درگاه با پادشاهی او مخالفند. آنها دست به کاری عجیب می‌زنند، کاری که می‌تواند سر خسرو را به باد دهد. رسم این است که تا پادشاهی زنده است و بر اورنگ شاهی نشسته، سکه به نام او می‌زنند و سکه روز به نام پادشاه روز است. اما دشمنان خسرو ناگهان سکه‌ای به نام پرویز می‌زنند تا او را مدعی سلطنت معرفی کنند و از چشم پدر بیندازند. این حیله کارگر می‌افتد. ز بیم سکه و نیروی شمشیر، هراسان شد کهنگرگ از جوانشیر. بدین سان هرمز بر فرزند خیش بددین و بدگمان می‌شود. سنت آن روزگار بر این است که اگر پدر پادشاه پسر را نکشد، یا میل در چشم جهاندینش می کشد و او را کور می سازد، یا آن که در زندانی مخوف در قلعه دور و دست نیافتنی زندانیش می کند. و هرمز نیز با آن دل شد که لعبی چند سازد، بگیرد شاه نو را بند. فکر دستگیری و بند بر خسرو نهادن پنهان نمی ماند. بزرگ امید، حکیم درگاه هرمز و معلم و دوستدار خسرو پرویز، او را از خطری که در راه است آگاه می سازد. در خلوتی به نزد او می شتابد و حکایت کرد که اختر در وبال است. ملک را با تو قصد گوشمال است. بباید رفت روزی چند از این پیش، شتاب آوردن و بردن سرخیش. خسرو در موقعیت سختی قرار می‌گیرد. از یک سو به اشاره شاپور باید که منتظر رسیدن شیرین آن عاشق سر به صحرا نهاده باشد و سوی دیگر جانش در خطر تباه شدن است. باید از شهر بیرون برود تا از دهر پدر در امان بود. خسرو برای حل این مشکل به کنیزان و زنان دربار سفارش می کند که اگر ماهوی در جستجوی او از راه رسید پناهش دهند، و حتی توصیه می کند که اگر ماهوی از راه رسیده نخواست که در قصر شاهی زندگی کند، به همراهش بروند و در آن صحرا که او خواهد بتازی، دشتی روی را قصری بسازی. خسرو این سفارش ها را می کند و از بین پدر چو گفتیم رسه بیرون رفت چون باد سلیمان بار با جمعی پریزاد. شیرین در صحراست و خسرو نیز راه صحرا در پیش کرد. شیرین را خستگی راه وادار به توقف می کند و در کنار چشمی در مرغزاری دمی می آساید. چشمی که چشمه آب حیوان پیشان تاریک است و شیرین به آب رسیده در حالتی است که هر مسافر بادیه پیمایی زرنج راه بود اندام خسته قبار از پای تا سر برنشسته. به احتیاط زنانه و به تنهایی دور تا دور چشمه را می گردد تا مگر نامحرمی در آن اطراف نباشد و چون مطمئن می شود فرود آمد به یک سو بارگی بست دره اندیشه بر نزارگی بست. دختر زیباروی پارچه حریری برمیان می بندد و به آبتنی در چشمه می پردازد، آبتنی هوس انگیزی که هنوز از پس قرنها هر جان شیفته زیبا پرست را به تحسین وام دارد. تن صافیش می غلطی در آب چو غلطت قاقمی در روی سنجاب. عجب باشد که گل را چشم شوید، غلط گفتم که گل بر چشم روید. در آب از گیسوان انداخت شست نمانی بلکه ماه آورده در رست. از اون سو خسرو شتابان از مداین دور می شود تا مبادا که به چنگ مأموران و پدر بیفتد. همراهانش از راه باز می مانند، شتاب است و فرسودگی و اسب و مرد. اما این مسافر در جایی شگفت از سواری باز می مانند. قضا را اسبشون در راه شد سوست در آن منزل که آن مه موم می شست و خسرو برای نفس تازه کردن غلامان را بفرمود ایستادن، ستوران را علف ها برنهادن. شاهزاده فراریانگاه خود به تنهایی به گردش در مرغزار می پردازد، در فکر شیرین از یک سو و بی سر و سامانی خود از سوی دیگر است که پای همان چشمه می رسد. در درون چشمه زنی سرگرم آب تمیز، شاهزاده خسته بیابان کوفته آن زیبای برهنه و آن اسب زیبای بسته را می‌بیند و با خود می‌گوید گر این بت جان من بودی چه بودی، ور این اسبان من بودی چه بودی. کمی جلوتر می‌رود، بیشتر چشم می‌گشاید و دختر را درون چشمه آب نشسته می‌بیند، در آب نیلگون چون مه نشسته، پرندی نیلگون تا ناف بسته. زهر سو شاخ گیسو شانه می کرد، بنفشه بر سر گل دانه می کرد. چو بر فرق آب می انداخت از دست، فلک بر ماه مروارید می بست. تنش چون کوه برفین تاب می داد، زهسرت شاه را سیماب می داد. شاهزاده به تماشای شستشوی شیرین سرگرم است و از احوال جهان بیخبر و شگفتان که شیرین هم نمی داند که در آن حال چشمی مشتاق به پیکر پریوارش خیره شده است. شیرین در حالی از چشم بیرون می آید که موی بلندش راه نظر را بر او بسته و غریبه را نمی تواند ببیند. سمنبر غافل از نظاره شاه که سنبل بسته بود بر نرگسش را. اما ناگهان چون ماه آمد برون از آب مشکین به شاهنشه در آمد چشم شیرین. همایی دید بر پشت تزروی، به بالای خدنگی رست سروی. شیرین برهنه دست پاچه می شود، در میان بیشه مردی بیگانه بر زیبایی های پیکر پرتراوتش خیره خیره می نگرد. جامعی نیست که خود را بدان بپوشاند، فقط زلفی بلند چون کمندی سیاه بر پر و دوشش جاری است. پس چاره را پنهان کردن پیکر در پناه گیسوی سیاه می بیند. جز آن چاره ندیدن چشمه تند که گیسو را چو شب بر مه پراکند. عبی رفشان بر ماه شب افروز، به شب خورشید می پوشید در روز. جوان، زنی برهنه، خواهشی برهنه تر، در مغزاری دور و خالی از عیار رو در روی هم قرار دادند. اما خسرو شکارگر ناجوان مرد نیست. با آنکه می تواند در هر دم دست بر برودوش ماه از چشم بیرون آمده دراز کند، زبونگیری نکردن شیر نخجیر که نبود شیر سیدفکن زبونگیر. به سبری که آورد فرهنگ در هوش، نشاندن آتش جوشنده را جوش. جوان مردی خوش آمد را ادب کرد، نظرگاهش دیگر جایی طلب کرد. این هر دو نمی دانند که گم شده خود را در پیش رو دارند. پس خسرو صورت بر می گرداند تا شیرین از نگاه پرتمنایش آزار نبیند و شیرین غافلگیر شده باید که خود را از مهلکه برهاند. برون آمد پری رخ چون پری تیز، قبا پوشید و شد بر پشت شبدیز. اما به دل شیرین که تصویر خسرو را دیده است خیالی می گذرد. احساس می کند که عشق در درگاه اوست، اما این مرد اون مردی نیست که او تصویرش را دیده است. و عجبا که شیرین از این نکته غافل است که نبود آگه که شاهان جامعه را دگرگونه کنند از بیم و بدخواه. و با این همه وسوسه او را می گفت که پیشتر رو و عقل نگاهش می داشت، زیرا که زی یک دوران دو شربت خورد نتوان، دو صاحب را پرستش کرد نتوان. اگر هست این جوان آن نازن شاه، نجای پرسش از دورا در این را. شیرین چاره در این میبیند که بر پشت اسب بادپا سوار شود و بتازد و دور گردد و چنین میکند. عقاب خیش را در پویه پرداخت، ز نعلش گاو ماهی را خبر داد. و خسرو که سر برگردنده بود تا پری رو لباس بپوشد، چون چشم برگرداند پس از یک لحظه خسرو باز پس دید، به جز خود ناکس همگر هیچ کس دید. زهر سو کرد مرکب را روانه، نه دل دید و نه دل بر در میانه. شگفت آمد دلش را کین چنین تیز، بدین زودی کجا رفتن دلاویز. پشیمانی بر جان خسرو چنگ می اندازد، زبان به ملامت خود می گشاید که فرمودم که روی از مه بگردان، چو بخت آمد برابر ره بگردان. و در همون حال که شیرین فرسنگ ها از او دور شده است، خسرو چاره‌ای جز این نمی‌بیند که به سفر پرجستجویش در طلب شیرین ادامه دهد. شیرین به سوی مداین روان است و خسرو به جانب ارمنستان. به نومیدی دل از دلخواه برداشت، به دارالملک ارمن راه بند.
بخش‌های بعدی داستان خسرو و شیرین را در روزهای آینده خواهیم شنید. در برنامه شعر در آینه موسیقی، دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس و منتقد موسیقی، هر بار به پیوند شعر شاعری بلند آوازی می پردازد که با موسیقی آهنگسازی برجسته درآمیخته و اثری ماندگار از خود به جای گذاشته است. در برنامه این هفته او به تلاش‌های شاعر نوپرداز و غزل‌سرای معاصر هوشنگ ابتهاج در این زمینه پرداخته است.
شعر در آینه موسیقی.
پیوند میان شعر و موسیقی پیشینه‌ای به درازای تاریخ زندگی انسان دارد. نخستین حرفها، نجواها و فریادها نشسته بر بال نامرئی موسیقی از انسانی به انسان دیگر رسیده است. با همین همنشینی تاریخی است که موسیقی به مرور در ژرفای واژه‌ها نشسته و آنها را به قامت زیبای شعر درآورده است. از سوی دیگر شعر نیز با ضرباهنگ‌های موسیقی به پرواز در آمده و به سیر آفاق و انفس رفته است. این ضرباهنگ‌ها همان اوزان عروضی است که محصول پیوند زیربنایی میان کلام و موسیقی در زبان فارسی است و ساختار اصلی شعر ما را می‌سازد. ولی جدا از این وزنهای ثابت، کلام و موسیقی همیشه در جستجوی پیوندهای دیگری در شکلهای ممکن دیگر بودند. شکلهای هجایی یا منصور با وزنهای پنهان و یا در جستجوی وزنهای تازه‌ای که پس از پیوند دوباره و روبنایی با موسیقی پیدا می کنند. در این گونه پیوندها موسیقی دست بالا را دارد و کلام باید از آن تبعیت کند. یعنی ترانه سرایان باید خود را با موسیقی نویسان هماهنگ سازند. و اما نوع دشوارتری از این پیوند زنی های دوباره نیز وجود دارد. پوشاندن موسیقی تازه بر قامت دلارای شعری که خود سرشار از موسیقی است. نهادن آهنگ بر شعری که با وزن قافیه به کمال هستی خود دست یافته است. در اینجاست که آهنگسازان می توانند واقعا توانایی های ذهنی خود را بیازمایند. در گذشته ها غزلی که خواننده می خواند آنچنان بر موسیقی همراه سیطره پیدا می کرد که آن را به دنبال موسیقی پرجاذبه درون خود می کشید. ولی در این چند دهه اخیر بودند نوآورانی که کوشیدند در رویارویی با شعر والای سنتی ایران استقلال موسیقی خود را حفظ کنند و نوآورانی نیز بودند که حتی شعر نوی فارسی را نیز به میدان درآورده و موسیقی خود را با اوزان نیمایی هماهنگ ساختند. برنامه تازه شعر در آینه موسیقی می‌خواهد شما را به تماشای این پیوند دشوار ولی دلپذیر ببرد. برنامه‌ای که اگر محبت و همت یکی از نام‌آورترین شاعران معاصر که جان‌آشنای موسیقی نیز هست نبود، هرگز ساخته و پرداخته نمی‌شد. هوشنگ ابتهاج ه الف سایه شاعر نام‌آور فرزانه ما که در سالهای پیش از انقلاب سرپرستی موسیقی رادیو ایران را بر عهده داشت، برخی از آهنگسازان را به نهادن آهنگهایی در خور بر روی شعر نو و کهن ایران برانگیخت و حاصل کار و کوشش آنها را در برنامه گلچین هفته انتشار داد. اینک گزیده ای از این آفریده ها در اختیار ماست و ما را به تماشای پیوند شعر و موسیقی خواهد برد. مجموعه شعر در آینه موسیقی را با افسانه نیما، نیمای افسانه‌ای آغاز می‌کنیم. منظومه افسانه از نخستین آفریده‌های نیمایوشیج است که یک سال پس از قصه رنگ پریده در سال 1301 سروده شده و برای نخستین بار در روزنامه قرن بیستم که زیر نظر میرزاده عشقی اداره می‌شد انتشار یافته است. افسانه داستان عاشقی است سر و جان باخته که با معشوق افسانه‌ای خود راز و نیاز می کند. معشوقی که از حد معشوقگان زمینی فراتر نشسته است و به نظر می رسد که خدای مهر و زیبایی و عدالت باشد. منظومه افسانه در زمان انتشار خود بازتاب بسیار پیدا کرد. حتی غزل سرای شهره ای چون شهریار زیر تأثیر آن چند منظومه ساخت و میگویند که سه تابلوی مریم از میرزاده عشقی نیز از افسانه تأثیر پذیرفته است. و اما در نخستین سالهای دهه 50 زنده یاد جواد معروفی، آهنگساز و تنظیم کننده برجسته موسیقی ملی، به سفارش سایه 4 بند از افسانه نیما را به آهنگ دلپذیر در مایه افشاری آراسته و با صدای سیما بینا و همراهی ارکستر بزرگ رادیو ایران به ضبط درآورده است. ملال و حسرتی که در مایه افشاری است بر سوز دل عاشق دیوانه افسانه می افزاید. با این همه معروفی برای جبران این ملال در میانه بندهای انتخابی افسانه قطعات ضربی هوشیار کننده ای را با ارکستراسیون های جذاب جای داده است. از سازندگان افسانه نیما سالهاست که جان به جان آفرین تسلیم کرده و معروفی نیز 3-4 سالی است که چشم از جهان فرو پوشیده است. پس تنها سیما بیناست که خوشبختانه همچنان در میان ماست و عمرش دراز باد. پیش از آن که افسانه را به تمامی بشنویم، از سیما در مورد چگونگی ساخت و پرداخت آن می‌پرسیم.
چه که یادم میاد اینه که شروع کار آقای ابتهاج بود در ادامه همون برنامه‌های گل‌ها، منتها به نوعی ابتکار خودشون که گلچین هفته رو این چیز میکردن. بعد چون خودشون به هر حال این مجموعه موسیقی رو ادامه دادن توی برنامه های گلچین هفته، من یادم میاد که از اشعار نو استفاده میشد و انتخاب میکردن خودشون که اساتید و هنرمندای آهنگسازی که بودن در اون زمان این روی اینا آهنگ بسازن. این کار به نظرم با همون آقای ابتهاج که اومدن مسئول گلچین هفته شدن شروع شد، بیشتر یعنی مطرح شد. همین شعر نیما رو یادم یاد آقای ابتهاج چند خطی از اون مجموعه رو انتخاب کردن دادن آقای معروفی که آهنگ بسازن. و اتفاقا یک جایی خود نیما یوشیج گفته من شعرم، البته شعری نیست که در افشاری و دشتی بشه روش آهنگ ساخت و خوند و توی افشاری و دشتی خونده بشه. جالب اینه و دقیقا این شعر نیما یوشیج توی دستگاه افشاری ساخته شده. من خوندم طبعا باعث یه شوخی و طنزی هم شد همین موضوع. بعد از نظر خودم یادم میاد که آقای فریدون شهبازیان اونجا ناظر ضبط بود توی استودیو و منم شدیداً سرما خورده بودم روز ضبط این برنامه، نمیدونم چرا عوض نشد و اینا. حالا یکم هم تو دماغی و باریک و بلند و این چیزا شده صدام، ولی یادم میاد درست ضبط این آهنگ رو. به هر حال آهنگی بود توی افشاری و آقای معروفی زحمت کشیده بودن، خیلی قشنگ، جمله های خیلی زیباییست آهنگ های این آهنگ افسانه به نظر من.
ای فسانه فسانه فسانه، ای خدنگ ترا من نشانه، ای علاج دلی داروی درد، همراه گریه های شبانه، با من خسته دل در چه کاری؟
Thank you.
شعر در آینه موسیقی را می شنیدیم از دکتر محمود خوشنام، پژوهشگر موسیقی در آلمان. دکتر مهدی بزرگمهر، رئیس مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آمریکایی‌های خاورمیانه تبار در دانشگاه شهر نیویورک است. تأثیری که فاجعه 11 سپتامبر بر زندگی خاورمیانه تبارها از جمله ایرانی‌های مقیم آمریکا داشته است، کار تحقیقی جامعی است که دکتر بزرگمهر اخیراً به پایان رسانده است. همکارم بهنام ناطقی در نیویورک با این پژوهشگر فرهنگ و زندگی ایرانیان مهاجر در آمریکا گفتگویی انجام داده است که با هم می‌شنویم.
ایرانیان و سایر اقلیت‌های خاورمیانه تباری که در آمریکا زندگی می‌کنند، از جمله قربانیان جانبی فاجعه تروریستی 11 سپتامبر بودند. بعد از معلوم شدن تبار و مذهب عوامل این حادثه، بدبینی و سوءظن عمیقی نسبت به مسلمانان و اعراب در جامعه آمریکا پدید آمد و در بعضی از مواقع مردمی که از دور از دسترس بودن عوامل اصلی حادثه برآشفته بودند، حملات کور و بی‌منطقی را علیه هر عرب یا مسلمانی که گیر آوردند روا داشتند. بازتاب این حادثه بر زندگی خاورمیانه تباران از جمله مهاجران ایرانی در آمریکا موضوع یک تحقیق جامعه شناسی جدید است که دکتر مهدی بزرگمهر، یک جامعه شناس ایرانی تبار در نیویورک، برای انجام آن از بنیاد ملی علوم آمریکا National Science Foundation بودجه دریافت کرده است. دکتر مهدی بزرگمهر، رئیس مرکز تحقیقات درباره خاورمیانه و آمریکاییان خاورمیانه تبار در دانشگاه شهر نیویورک، City University of New York، در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت که برخلاف تحقیقات قبلی وی که بر جامعه ایرانی مقیم آمریکا تمرکز داشت، تحقیق تازه در برگیرنده همه گروه‌های خاورمیانه تبار در آمریکاست.
فقط در مورد ایرانی ها نیست، تأثیر در مورد خیلی اشخاص متفاوت، قومیت های متفاوت بوده و اشخاص از خاورمیانه، اشخاصی که از آسیای جنوبی اومدن، مسلمان ها به طور کلی و حتی میدونی سیخ ها خیلی شمارشون حمله شده. در اینجا این مطالعه ما خیلی عمومیه راجع به همین به اصطلاح واکنش منفی که بوده به این گروه ها و من جمله ایرانی ها. و مسئله خیلی جالب اینه که چطوری آمریکایی‌ها تشخیص و تمیز نمیدن بین این گروه ها. و این اشکالیه که ایرانی ها همیشه داشتن، اول که از گروگانگیری این جریان شروع شد و حتی در موقع جنگ خلیج فارس باز هم ایرانی ها میدونیم تحت تاثیر بودن و الان هم هستن. برنامه‌مون اینه که تمرکز بکنیم روی سازمان هایی که برای این گروه ها کار میکنن، برای گروه های قومی و مذهبی، و این سازمان ها چه نقشی انجام دادن در این مورد.
صدای آقای مهدی بزرگمهر را میشنویم، جامعه شناس ایرانی مقیم آمریکا، که درباره تحقیق تازه خود درباره تاثیر فاجعه 11 سپتامبر و پیامد آن بر خاورمیانه تباران مقیم آمریکا توضیح میداد. دکتر بزرگمهر اظهار داشت که پس از حادثه نه تنها عرب یا گروه خاصی از مسلمانان، بلکه همه مسلمانان و خاورمیانه تباران به هدفهای بالقوه سوءظن و آزار تبدیل شدند.
مسئله که برای ما جالبه اینه که تاثیر این رو ایرانی ها چی بوده؟ نه فقط ایرانی های مسلمان، ایرانی های حتی اقلیت های ایرانی و اینها چجوری دارن با این مسئله برخورد میکنن. من فکر میکنم که یه مسئله خیلی مهم اینه که تا به حال اتفاقایی که می افتاد قدیم همیشه یه حالت خیلی خیلی محدود داشت. مثلا گرونگانگیری در ایران بود، جنگ در خلیج فارس بود، یا مثلا عرب بود یا ایرونی بود. و تو اون شرایط فقط کافی بود مثلا شما بگین که بابا ما عرب نیستیم، ایرونی هستیم، یا بابا ما ایرونی نیستیم، عربیم. متوجهین؟ این جریان به خصوص یه حالت خیلی عمومی تر داره، یعنی شامل تمام اشخاص خاورمیانه، شامل تمام مسلمانان میشه.
مرکز تحقیقات جامعه شناسی که آقای دکتر مهدی بزرگمهر در دانشگاه شهر نیویورک به وجود آورده است، از این نظر یگانه است که برخلاف سایر مراکز عمده تحقیقات خاورمیانه و اسلام در دانشگاه‌های آمریکا، توجه خود را به مهاجران خاورمیانه تبار و مسلمانان آمریکا معطوف کرده است. آقای بزرگمهر گفت بودجه این مرکز به فاصله اندکی قبل از فاجعه 11 سپتامبر به تصویب رسید، اما پس از این فاجعه کار آن اهمیت بیشتری پیدا کرد.
ما داریم یه کار خاص و یونیکی داریم انجام میدیم. مراکز خاورمیانه در آمریکا خیلی زیاده، حدود 40 تا هست و حدود 15 تاشون هستن که بودجه تحقیقی اساسی دارن و خیلی خیلی عمدن و خیلی سرشناسن و خیلی وقتا بودن. ولی تمرکز اینها همشون راجع به خاورمیانه است. متوجه این؟ و راجع به مهاجرین و راجع به اشخاص خاورمیانه در آمریکا، مهاجرین خاورمیانه، و اینا خیلی خیلی کم بهش توجه میکنن. متوجه این؟ و ما سنترمون عمدتاً داره تمرکز میکنه روی هم مهاجرین هم خاورمیانه و رابطه بین این دوتا. ما برنامه رابطه 3 سال دنبال تأسیس این سنتر هستیم و سنتر ما درست 1 هفته قبل از 11 سپتامبر تصویب شد، ولی بعد از این جریان توجه به این مسئله مهاجرین خاورمیانه اینجا خیلی خیلی بیشتر، یعنی گروهی که اصلا زیاد مردمش توجه نمی‌کردن چون تعداد کم بود، به اصطلاح اشکال اساسی نداشتن، نه مواد مخدر توشون هست، نه بیکاری هست، نه اشکال عمده نداشتن، هیچ کس بهشون توجه زیاد نمی‌کرد. می‌دونید که از نظر قانونی هم اقلیت محسوب نمیشن، ما سفید محسوب میشیم. در اینجا هیچ توجه بخصوص، ولی یهو بعد از این 11 سپتامبر این گروه الان یکی از مهمترین گروه های
چند تا مرکز مطالعه روی مهاجرای در دانشگاه های آمریکا هست
الان در حال حاضر، چون من خودم UCLA بودم و با همکارم جاناتون فریدلندر که اصطلاحات معاون بخش اونجا هست، اونا یه پروگرامی شروع کردن و دانشگاه میشیگان اونا یه دونه عرب امریکن استادی سنتر شروع کردن.
کسانی که تحقیقات علمی به روی جامعه ایرانی مقیم آمریکا را دنبال می کنند با نام دکتر مهدی بزرگمهر در ارتباط با گسترده ترین تحقیق جامعه شناسی درباره مهاجران ایرانی در آمریکا آشنا شدند. تحقیقی که 18 سال پیش نخستین نگاه جامع به این اقلیت قومی در آمریکا را فراهم ساخت. دکتر بزرگمهر در مصاحبه با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره نخستین کار تحقیق خود درباره مهاجران ایرانی اینطور توضیح می‌دهد.
مطالعات تحقیقاتی ما راجع به ایرانی در آمریکا با مهاجرین که اواخر 1980 انجام دادیم و این یه پروژه نسبتا بزرگی بود که یه نمونه علمی گرفتیم از حدود تقریبا 700 خانوار در لس آنجلس که بنیاد مطالعات علمی آمریکا National Science Foundation اینو بودجه داد به ما و اون تا امروز بزرگترین و اساسی ترین مطالعه علمی راجع به ایرانی در آمریکاست.
چه چیزایشون رو مورد مطالعه قرار دادید؟
بیشتر مسئله تطبیق مهاجران متفاوت با آمریکاست. و چیزی که خیلی جالب بود برای حتی بنیاد مطالعات علمی که در این بود که بودجه ما رو تصویب کردن این بود که خصوصیات ایرانی ها با مهاجران دیگه خیلی خیلی فرق داشت. خیلی گروه ممتازتری بودن، مثلا خیلی سطح تحصیلاتشون بالا بود، در کارهای فنی خیلی بیشتر بودن، در کار آزاد خیلی زیاد هستن. یکی این مسئله بود که خیلی مهم بود، چون می‌دونیم بیشتر اطلاعاتی که ما داریم راجع به مهاجرا راجع به گروهایی هستن که اومدن از خیلی سطح پایین شروع کردن و یواش یواش رفتن بالا در نسل‌های آینده. در مورد ایرانیا این صادق نبود، ایرانیا در همون وهله اول اومدن، در سطح بالا اومدن. یکی به خاطر دلش بود، همونطور می‌دونید، به خاطر اینکه قبلا همادار خیلی از ماها شاگرد بودیم اینجا و موندیم و بعداً پناهنده ها که اومدن بعد از انقلاب خیلی گروه ممتازی بودن. یه موضوع دیگه خیلی مهم بود، لااقل در لس آنجلس خیلی مهم بود و هنوزم هست، اینه که ایرانیا یک جامعه نیستن. یه مقدار خیلی زیادی اقلیت مذهبی از ایران اومده بودن و این از نظر جامعه شناسی خیلی جالب هست.
صدای دکتر مهدی بزرگمهر را میشنویم، پژوهشگر جامعه شناس و استاد مطالعات خاورمیانه و آمریکاییان خاورمیانه تبار در دانشگاه شهر نیویورک، سیتی یونیورسیتی آف نیویورک. دکتر بزرگمهر گفت اینک که نزدیک به 20 سال از آن تحقیق می‌گذرد، او و همکاران دیگر آن تحقیق در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا واقع در لس آنجلس قصد دارند که اون رو با مطالعه فرزندان مهاجران ایرانی یعنی مطالعه نسل دومی ها ادامه دهند.
ما در صددیم یه سروی انجام بدیم، یعنی همون تحقیق بزرگی که انجام داده بودیم با مهاجرین، میخوایم با پسرها و دخترای اونا که الان با نسل دوم که بزرگ شدن الان با اونا انجام بدیم. نسل اول اومد اینجا و به گروگانگیری درخورد داشت و نسل دوم که فکر کردش دیگه از این موضوع گذشته و اینا، الان افتاده به این 11 سپتامبر و تأثیری که این داره روی هویت اشخاص، روی کار گرفتن، روی در کار ترقی کردن. داریم سعی میکنیم ببینیم اون اشخاصی که باشون مصاحبه کردن، اول میخوایم اونا رو پیداشون بکنیم که از طریق اونا بچه‌هاشون رو پیدا بکنیم. به طور کلی در رشته جامعه شناسی، در رشته تحقیق مهاجرت، یکی از مهمترین مسائلی که الان هست مسئله نسل دوم.
گفتگوی بهنام ناطقی را میشنیدیم با دکتر مهدی بزرگمهر، رئیس مؤسسه مطالعات خاورمیانه در آمریکا و پژوهشگر فرهنگ و زندگی ایرانیان مهاجر در نیویورک. حال نوبت به حرف آخر رسیده است. ایرج گرگین از گنجینه شعر و ادب فارسی قطعه‌ای را برگزیده و اجرا کرده است که با هم گوش می‌کنیم.
پس چون خدای عز و جل عیسی را به بیت المقدس فرستاد و به بنی اسرائیل باز آمد و او را پیغامبری آمد و انجیل دادش، عیسی بیامد به بیت المقدس و خلق را به خدای خواند و انجیل بر ایشان خواند و نخست یحیی زکریا بگروید. و به اخبار تفسیر چنان است که عیسی 2 سال در میان خلق بود و پیغام خدای می داد و می گذارد و عجایب ها و حکمت ها همی نمود. و مذهب او به سیاحی بود و هرگز 2 شب به 1 جا نبود و کس او را خانه ندید و خر و اسب ندید. پس چون پیغام ها به اهل بیت المقدس بگذارد و کس به دو نگروید و همه کافر شدند، عیسی کفر ایشان بدید، از میان ایشان برفت شهر به شهر تا به شام و مصر و یمن تا حد مغرب، به هیچ شهری نماند که او آنجا نرسید و خلق را به خدای تعالی خواند و با او هیچ کس نبود از نخست که از بیت المقدس بیرون آمد مگر حواریین و ایشان 12 بودند. و آن روز که عیسی دانست که اهل بیت المقدس کافر شدند، از بیت المقدس بیرون آمد و روی به خدای تعالی نهاد تا کسی بیابد که او را به پیغامبری بپذیرد و راستگوی دارد. چون از شهر بیت المقدس بیرون آمد و روی به خدای نهاد تا کسی یابد که او را بپذیرد، بان کرد و گفت: کیست که با من روی به خدای نهد و دست از این جهان باز دارد؟ حواریان گفتند: ما روی به خدای نهیم. و پس از آن از هر شهری گروهی مسلمان شدند و گروهی کافر، و مسلمانان با عیسی برفتند ولیکن فضل و پیش دستی مر حواریان را بود. محمد ابن جریر ایدون گوید اندر این کتاب که عیسی علیه السلام اندر میان خلق بود و به کتب اخبار انبیا اندر ایدون است که 2 سال بود به آخر عمر تا از بیت المقدس آمد و جهودان بر وی گرد آمدند و قصد کشتن او کردند. و آن ملک بیت المقدس را با خویشتن یار کردند و او بر مذهب یونانیان بود. او را گفتند: این جادوی است و خلق را تباه می کند، بفرمود که او را بکشید. عیسی را طلب کردند، پنهان شد به خانه اندر و او را نیافتند. پس 1 شب به خانه اندر بود با حواریان. ایشان را گفت: شما امشب مرا دعا کنید. آن شب همه بخفتند. عیسی علیه السلام گفت: نگفتم مرا به دعا یاد دارید؟ گفتند: هرگز هیچ شب چندین خواب نیامد که امشب. عیسی گفت: شما مرا بسپارید و هم از شما باشد که از من بیزار شوید و هم از شما باشد که بر من دلیلی کند و هم از شما باشد که مرا به بهای ارزان فروشند. چون دیگر روز بود، از آن حواریان یکی را نام شمعون بود بیرون شد. جهودان او را به گرو بگرفتند و گفتند: این یار عیساست، ما را راهنمایی کن که عیسی کجاست، وگرنه تو را بکشیم. شمعون گفت: من از عیسی بیزارم و از یاران او نیم. از او بیزار شد و کافر شد. و دیگر حواری بیرون آمد، بگرفتند و او را گفتند: بگوی که عیسی کجاست، وگرنه تو را بکشیم. گفت: اگر مرا هدیه دهید بگویم. و عیسی را به 30 درم بفروخت و ایشان را بیاورد تا آن خانه که عیسی در آنجا بود، تا عیسی را بگرفتند و حواریان بجستند. عیسی را از گردن تا به پای همه برسن ببستند و او را گفتند: تو مردمان را جادوی کردی و گفتی که من مرده را زنده کنم، چرا خیشتن را از مردمان به نرهانی و این رسن و بند از خیشتن نگشایی؟ و او را ببردند بر آن دار که تراشیده بودند تاش بردار کنند، و جهودان بسیار بر او گرد آمدند. و ایشان را مهتری بود نام او ایشو، و بیامد و عیسی را بگشادند و خواستند کش بردار کنند. خدای سبحانه و تعالی عیسی را از میان ایشان ناپدید کرد.
شنوندگان عزیز، به پایان برنامه‌های رادیو آزادی رسیدیم. با این امید که مجموعه برنامه‌های ما مورد پسند شما قرار گرفته باشد و با تشکر از دکتر صدرالدین الهی و دکتر محمود خوشنام به اتفاق همکارانم بهنام ناطقی، بکتاش خمسه‌پور کارگردان فنی، مینا بهارمست تهیه کننده و گوینده خبر و ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی رادیو آزادی، من شیرین فامیلی به شما خدا نگهدار میگویم. روزگارتان خوش باد.
شماره تلفن ما کد 4202-21-12-26-10، شماره فکس ما کد 4202